کند؟ چاره کار چیست؟ قاضی گفت: قطعاً با شرع و دین نمیتوان او را مجبور کرد که خانه تو را بخرد یا حمامش را خراب کند. اما اگر میخواهی مجبور شود خانه تو را بخرد، بهترین راه این است که در کنار حمام او مغازه رختشویی بسازی تا به این وسیله حمام او صدمه ببیند و خراب شود. آن مرد به گفته قاضی عمل کرد و صاحب حمام مجبور شد خانه او را بخرد و به این وسیله آن مرد از بلا نجات پیدا کرد. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان گرامی، وقت بخیر، برنامه مشاهی رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از شیخ شهاب الدین ابوالفتوح یحیی بن حبش سهروردی، ملقب به شیخ اشراق، فیلسوف، حکیم و عارف نامدار قرن ششم هجری قمری برابر با قرن دوازده میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته به بررسی آثار و خدمات این فیلسوف و عارف بزرگ ایرانی می‌پردازیم. سهروردی نقش مهمی در گسترش فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی داشته و بنیانگذار یکی از مهمترین مکاتب فلسفه اسلامی یعنی فلسفه اشراق است. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. عزیزان، گفتیم که شیخ شهاب الدین سهروردی، فیلسوف، عارف و بنیانگذار حکمت اشراق در سنت فلسفه اسلامی در سال 549 هجری قمری در سهرورد، روستایی در نزدیکی زنجان، چشم به جهان گشود و در 38 سالگی به سال 587 هجری قمری به دسیسه فقیهان حلب به دستور صلاح الدین ایوبی به قتل رسید. حاصل عمر کوتاه اما پربار سهروردی آثاری است که از او به یادگار مانده است. بخشی از آثار این فیلسوف ایرانی رسائل و داستان‌های تمثیلی و رمزی است که به اعتقاد محققان صورت واقعی و بی‌حجاب سهروردی را به ما نشان می‌دهد. این دسته از آثار که با زبان زیبا و لطیف رمز و اشاره نوشته شده در بردارنده تجربیات روحی و درونی سهروردی است. طی دو برنامه گذشته دو رساله آواز پر جبرائیل و لغت موران را که از جمله آثار رمزی تمثیلی و فارسی سهروردی است معرفی کردیم. در این برنامه با یکی دیگر از رساله‌های فارسی این فیلسوف ایرانی با نام فی حقیقت العشق آشنا می‌شویم. دوستان گرامی، به اعتقاد منتقدان رساله فی حقیقت العشق یکی از زیباترین آثاری است که تاکنون درباره عشق نوشته شده است. شیوه نگارش بسیار زیبا و بلیغ و آراسته به اشعار برازنده و در قالب سمبولیک است. محور ظاهری داستان اگرچه یوسف و زلیخا و یعقوب است، اما جنبه عرفانی و فلسفی محض دارد. یعنی هسته رساله هسته فلسفی آمیخته به نگاه و کلام عرفانی است که سهروردی آن را با بیان خاص شعری و ادبی به صورت رمزی بیان کرده است. رساله فی حقیقت العشق سهروردی تا حد زیادی با دیگر رساله های تمثیلی او متفاوت است. از میان رساله های سهروردی برخی به مسئله فراق و غم غربت آدمی و تنها ماندگی او در این تبعیدگاه زمینی می پردازند. اما این رساله به مسئله عشق می پردازد. به آفرینش عشق و برادرانش حسن و حزن اختصاص دارد. در حقیقت می توان گفت که رساله فی حقیقت العشق تفسیری ذوقی و شاعرانه از سوره یوسف در قرآن مجید است. کاری که سهروردی برای رسیدن به این داستان و چون این تفسیری انجام داده این است که ابتدا با نیم نگاهی به سنت ادبی عرفانی اسلامی و ایرانی و با نظر به احادیثی قصه آفرینش عقل و حسن و عشق را بازآفرینی کرده و سپس در بستر لازم خود از این آفرینشگری بهره برده است. نتیجه کلی این رساله سهروردی معرفی اساس سیر و سلوک انسان و مراتب آن، یعنی معرفت و محبت و عشق است. دوستان گرامی، سهروردی میگوید خداوند ابتدا عقل را آفرید، سپس به عقل سه ویژگی عطا کرد. یکی برای شناخت خود خدا، دیگری برای شناخت خود انسان و سومی برای شناخت دیگری، یا به تعبیر خود شیخ برای شناخت آنکه نبود پس ببود. از صفت اولی حسن حاصل شد، از دومی عشق و از سومی حزن به وجود آمد. باز با تعبیری ذوقی سهروردی می افزاید که حزن از زیبایی و رعنایی خود به وجود آمد. از تبسم او هزاران هزار فرشته خلق شد و از علاقه و پیوند عشق و حزن به یکدیگر زمین و آسمان آفریده شد. همه این وقایع قبل از پیدایش آدم است. همین که دور به آدم میرسد و خداوند خلیفه خودش را در زمین مستقر میکند، حسن از ماجرا خبردار میشود و میرود تا با دیدن آدم خاکی سیاحتی کند. دیدن آدم همان و گرفتار شدن در بند مهر او همان. حسن همه وجود آدمی را فرا میگیرد. وقتی روزها میگذرد و حسن به دیار خود برنمیگردد، برادرانش یعنی عشق و حزن دلنگران می شوند و به جستجوی او می پردازند. حزن را پیدا می کنند در حالی که بر تخت وجود آدم تکیه زده است. آنها هم می خواهند وارد شوند اما راهشان نمی دهند. از عظمت آدم، عشق و حزن و همه ملائکه و اهل ملکوت به سجده می افتند. در ادامه آمده است که حسن پس از حضرت آدم به دنبال جای جدیدی برای استقرار خود می گردد و به یوسف پیامبر می رسد. حسن در یوسف می آویزد. برادرانش دوباره بیقرار اون می شوند، اما کاری نمی توانند بکنند، چون دیگر فرقی بین حسن و یوسف وجود ندارد. عشق و حزن که از برادرشان قطع امید کرده اند، هر یک راهی دیاری دیگر می شوند. حزن به سرزمین کنعان می رود و با یعقوب پیامبر، پدر یوسف پیامبر، در بیت الاحسان هم نشین و با او یکی می شود. وسعت این پیوستگی تا بدانجاست که یعقوب بینایش را به حزن هدیه می کند. برادر دیگر که عشق نام دارد می رود و می رود تا به مصر می رسد. به سرای عزیز مصر وارد می شود. زلیخا همسر عزیز مصر از عشق نام و نشانش را جویا می شود و می پرسد تو کیستی و از کجا آمده ای؟ عشق در پاسخ می گوید من از بیت المقدسم، از محله روح‌آباد، از خانه حسن. پیشه من سیاحت است. عشق داستان خود و برادرانش را برای زلیخا می گوید و سرگذشت دلدادگی برادرش حسن را برای سلطان محرویان عالم یوسف پیامبر تعریف می کند. زلیخا می گوید که یوسف در مصر است. عشق با شنیدن این خبر مسرت بخش به گردن او می آویزد که هر طور شده برویم و او را ببینیم. زلیخایی که با عشق درآمیخته است با دیدن حسن روی یوسف یک دل نه صد دل شیدا و دلبسته یوسف می شود و اهالی مصر او را سرزنش می کنند. خبر عزیز مصر شدن یوسف به کنعان می رسد. یعقوب به همراه فرزندانش به بارگاه عزیز مصر می آید. می بیند که یوسف و زلیخا که یکی حسن محض است و دیگری عشق محض بر تخت پادشاهی تکیه زدند. حزن هم که به همراه یعقوب آمده با دو برادر خود روبرو می شود. یک بار دیگر سه برادر یعنی حسن و عشق و حزن دور هم جمع می شوند. سهروردی در اینجا قصه را به پایان می رساند و بر اساس آنچه تا این بخش گفته به واکاوی مفاهیم و واژه‌های متن خود می پردازد. ابتدا از عشق می گوید، سپس به عاشق و معشوق می پردازد. به باور او آدمی در این دنیا تنها باید عشق را دریابد و آن را تسلیم معشوق کند. از نگاه سهروردی عشق پلیست برای وصال عاشق به معشوق و بر همین اساس میگوید پس چون معلوم شد که عشق است که طالب را به مطلوب میرساند جهاد باید کردن که خود را مستعد آن گرداند که عشق را بداند و منازل و مراتب عاشقان بشناسد و خود را تسلیم کند و بعد از آن عجایب بیند. سهروردی سپس از محبت سخن میگوید و به بررسی ریشه شناسی واژه عشق که از عشق گرفته شده است میپردازد. عشق گیاهی است که هرگاه به دور درخت بپیچد آب آن را میخورد و رنگ آن را زرد میکند. برگ های درخت در اثر این خشکی میریزد و بعد از مدتی خود درخت خشک میشود. شیخ اشراق انسان را همان درخت می داند که از دانه دل در ملکوت رویده است. از نگاه سهروردی بدن عکس آن درخت ملکوتی است. پس عشق از گوشه‌ای سر برآورده و خود را به او پیچیده تا هیچ نم از بشریت باقی نمانده. از نگاه سهروردی بدن عکس آن درخت ملکوتی است. پس عشق از گوشه‌ای سر برآورده و خود را به او پیچیده تا هیچ نم از بشریت باقی نمانده، جان را به عالم بقا می رساند و تن را به عالم فنا می برد. از نگاه سهروردی خلاصه و هدف زندگی انسان تنها و تنها این است که عاشق شود، چرا که انسان می داند یا باید بداند که این دنیا فانی و آن سرا باقی است. رمز رسیدن به عالم باقی، پیوستن و عشق ورزیدن با معشوق یگانه تمام هستی است. عشق خود را در زیبایی ها جلوه می دهد و به همین دلیل است که گفتند خداوند زیباست و زیبا رویان را دوست می دارد. عشق انسان را می پالاید تا خالص و ناب به درگاه حق برسد. گر عشق نبودی و غم عشق نبودی، چندین سخن نغز که گفتی که شنودی. ور باد نبودی که سر زلف رو بودی، رخساری معشوق به عاشق که نمودی. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا درودی دیگر بدرود.
دوستان گرامی، در این لحظه برنامه تاجیکستان در هفته رو بشنوید.
ما و صدایم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران اعضای تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بیان آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان و پیگیران گفتارهای صدای خراسان به ویژه برنامه تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت. از این لحظات برنامه یاد شده را آغاز می‌کنیم. امید است تا پایان ما را همراهی بفرمایید. طبق معمول ابتدا توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهمی تاجیکستان تا یک هفته سپری شده. حضور امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در اجلاس اقلیمی سازمان ملل متحد در مصر و ابراز نگرانی او از افزایش روند آبشوی پریخ‌ها در تاجیکستان. پایان هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان. ادامه واکنش‌ها و ابراز همدردی و تسلیت مقامات و مردم و چهره‌های تاجیکستان نسبت به حادثه تروریستی شاه چراغ ایران. و نگرانی‌ها از افزایش سرما و نیز رانش زمین و بارانگری در نقاط مختلف تاجیکستان. یادآور میشیم که گفتار تاجیکستان در هفته گذشت هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstoday.com/tajik قابل دریافت است. یاران همراه، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعته پیشکش سهمتان میشود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با سفر به کشور عربی مصر در اجلاس نوبتی اقلیمی سازمان ملل متحد که در شهر شرم الشیخ این کشور برگزار شد شرکت و سخنرانی کرد. رئیس جمهور تاجیکستان در این زمینه از ابتکارات این کشور در مسئله اقلیمی به ویژه حفظ منابع‌های آبی ابراز نظر نموده، از افزایش روند آبشویی پریاخا در تاجیکستان ابراز نگرانی کرد. رئیس جمهور تاجیکستان از جمله گفت که طی سالهای اخیر بیش از 1000 پریاخ در تاجیکستان آب شده یا سطح آن خرد شده است. در زمینه این مطالب رئیس جمهور تاجیکستان از جمله گفت:
خوشسالی و آبخیزی های بی‌سابقه سال روان در جهان و از آن جمله در منطقه آسیای مرکزی بار دیگر ثابت بودند که تغییر یابی اقلیم از عمده‌ترین مشکلات جهان باقی می‌ماند. تاجیکستان با 93% حدود کوهسارش در برابر تغییر یابی اقلیم خیلی آسیب پذیر می‌باشد. افزایش آفات‌های طبیعی وابسته به آب رابطه ناگسستنی ذخیره‌های آن را با تغییر یابی اقلیم تاکید می‌نماید. امروز ذخیره‌های آب زیر تأثیر جدی تغییر یابی اقلیم قرار دارند. نمونه واضح این پدیده را ما در آبشویی با سرعت پریاخا در سطح گلوبالی از جمله پریاخای تاجیکستان مشاهده می‌نماییم. تا چند ده ساله اخیر از 13000 پریاخ ما 1000ش پوره از بین رفته است. با در نظر داشت آن که پریاخا و دیگر منبع‌های آبی تاجیکستان که در حدودش 60% ذخیره‌های آبی آسیای مرکزی تشکل می‌یابند، این روند به نقشه‌های استفاده‌بری آب در کشورهای منطقه مشکلات اضافی را به بار خواهد آورد. در این زمینه ما در دایره ائتلاف آب و اقلیم پیشنهاد نمودیم که سال 2025 سال بین المللی حفظ پریاخا اعلام کرده شود. همزمان با این ما در دایره تلاش‌هایمان برای آمادگی به کنفرانس آب سازمان ملل متحد که ماه مارس سال 2023 تحت ریاست تاجیکستان و نیدرلند برگزار می‌گردد، همبستگی آب و اقلیم را به حیث یکی از موضوع‌های اساسی کنفرانس پیشنهاد نمودیم.
هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در تاجیکستان دایر شده بود به پایان رسید. این هفته اگرچه عنوان فرهنگی داشت و در آن اساساً نمایندگان علم و فرهنگ و هنر جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان شرکت کردند، اما با بازتاب‌های گسترده در فضای دایره‌های خبری و سیاسی روبرو شده و عنوان یک قدم دیگر در راستای تحکیم مناسبات دوستانه و برادرانه جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان مورد ارزیابی قرار گرفت. محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران پس از بازگشت از تاجیکستان پیرامون این رویداد مهم گفت:
در تاجیکستان داشتیم که من از همینجا لازمه از دولت تاجیکستان تشکر ویژه کنم. ما بیش از 50 هنرمندمون رو و اهالی فرهنگمون رو اونجا برنامه داشتیم. من خودم چند جلسه با نویسندگان، شعرا و اهالی فرهنگ اونجا داشتم. یک اشتیاق بسیار بالا به فرهنگ ایرانی اونجا وجود داره، یک همبستگی و پیوستگی تاریخی جغرافیایی بین ما و تاجیکستان هست و ما در اینجا تفاهم‌نامه‌های بسیار خوبی داشتیم. قرار شد در جشنواره‌های داخلی ما حضور پررنگ‌تری رو برادران و خواهران تاجیکیمون داشته باشن. ما به واسطه کمتر از یک ماه هم در تهران و شیراز و تبریز هفته فرهنگی تاجیکستان برگزار کردیم و در همین فاصله در اونجا ما در خوجند، در باختر و در چند شهر دیگر در کنار دوشنبه پایتخت تاجیکستان برنامه‌مون داشتیم، یک شنبه شب به پایان رسید و انشالله بنامون اینه که این رویه رو با کشورهای دیگه هم ادامه بدیم. من البته عرض بکنم ما در همین یک ماه گذشته در قزاقستان هفته فرهنگی داشتیم، در سوریه داشتیم، تفاهم‌نامه های بسیار خوبی رو با روسیه برگزار کردیم. من سه معاونم در سه مقطع به روسیه رفتن، سینمایی، فرهنگی و مطبوعاتی رسانه‌ایمون تفاهم‌نامه های بسیار خوبی رو با روسیه منعقد کردیم و الحمدلله حوزه تعاملات فرهنگی رو با جدیت داریم دنبال می‌کنیم.
از سوی دیگر دولت سفر معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان نیز از دستاوردهای فرهنگی میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران تمدید به عمل آورده تاکید کرد که این روند همچنان باید دنبال شود.
هفته فرهنگی در جمهوری تاجیکستان با شرکت فرهنگیان جمهوری اسلامی ایران بسیار خاطرمان بود. در شهرهای خوجند و باختر و کولاب که بسیار استقبال خوب پذیرفته شد از جانب شهروندان تاجیکستان، هنر فرهنگیان ایران، هنرمندان چیره‌دست و فرهیخته ایرانیان، هم زبانان ما هم فرهنگیان ما برای ما باعث افتخار است. و در جواب سفر فرهنگی روزهای فرهنگی که تاجیکستان در ایران داشت، جمهوری اسلامی ایران بسیار خاطرمان و دلخوش کننده بود. هنر همزبانان ما، هنر هم فرهنگیان ما برای رشد و تکامل، توسعه یافتن همکاری های مین بعده زمینه مساعد گذاشت و ما نیز از این خوشحال هستیم که امروز تا یک هفته روزهای فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان بسیار در سطح عالی انجام پذیرفت. ظرفیت ماندگار است و در همه دور و زمان شعر، ادبیات، ایجاد محک اساسی مناسبت های ملت ها بود.
بله.
و یک پولی را برقرار کرد که استوار و مستحکم است.
بله.
و این با مهر و محبت در صمیمیت و صداقت دو ملتی هم زبان، هم دل، هم فرهنگ یک اساس باقی میگذارد و هر یکی ما را وادار میکند که در این سمت همیشه در یاد یکدیگر باشیم و از دستاوردهای فرهنگی یکدیگر واقف باشیم و افتخار کنیم. باعث خوشنودی بود چگونه مردم استقبال میکردند از هنر زیبا و هنر بسیار شیره هنرمندان ایران زمین، بسیار استقبال خوب کردند و در سطح بسیار عالی کسبی اجرا کرده میشد، هم نوازش و هم سرودها هم و شاهنامه خوانی ها. آرزو میکنیم که این سرزمین باستانی همیشه در امن باشد، تنجی و امانی حکم فرما باشد و رابطه های فرهنگی ما رشد و تکامل بیابند، توسعه بیابند و وطن خود را دوست دارند، ملت خود را دوست دارند.
همزمان با برگزاری هفته فرهنگی تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران چند مناسبات نیز میان دو کشور در صحنه سیاسی و امنیتی رخ داد که تا حدودی توجهات را به خود جلب کرد. نخست این که مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلان کردند یکی از عاملان حمله به حرم شاه چراغ از شهروندان تاجیکستان با نام کامران سبحان است. مقامات تاجیکستان تا هنوز رسما در این زمینه ابراز نظر نکردند و طبق برخی گزارش‌ها سفارت تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران اعلان کرده که درباره این حادثه و هویت این شخص اسلامی از مقامات ایرانی کردند که بعداً خبررسانی خواهد شد. با این وجود مقامات و مردم و همچنین چهره‌های مختلفی عرصه سیاست و اجتماع و اقتصاد و هنر و فرهنگ تاجیکستان نسبت به حادثه یاد شده ابراز همدردی و تسلیت کردند. از جمله این هفته سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با حضور در سفارت جمهوری اسلامی در شهر دوشنبه مراتب تسلیت خود را به مقامات و مردم جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. پیش از این نیز رئیس جمهور تاجیکستان ضمن ارسال برخی تسلیتی به همتای ایرانی خود سید ابراهیم رئیسی این حادثه را محکوم کرد. بدین ترتیب باید گفت که همدردی و تسلیت مقامات و مردم تاجیکستان نسبت به حادثه تروریستی شاه چراغ همچنان ادامه دارد. در این حال مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلان کردند آماده هستند در مناقشه میان تاجیکستان و قرقیزستان کاری میانجیگری را انجام دهند. این اقدام و این مطلب را آقای باقری سردار ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صحبت با مقامات قرقیزستانی اعلام کرده است. بر ترتیب با نظر داشت رشته ها و ریشه های عمیق فرهنگی میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در بخش های مختلف می توان گفت که هر گونه حادثه با واکنش ها و اهمیت دادن مقامات دو کشور روبرو می شد که در راستای گسترش مناسبات تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران از نگاه کارشناسان و تحلیلگران قابل ارزیابی است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. انشاءالله در هفته آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
عزیزان شنونده، لحظات شامگاهیتون بخیر و شادی باشد. برنامه پرتو از آفتاب رو میشنویم.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
امروز دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. حتی صاحب نظران بی‌طرف خارجی هم تصریح کردن به این من. یه چیز خودجوش درونی نیست، البته ممکن از زمینه های استفاده کرده باشن، لیکن تحریکات تبلیغاتی و اثرگذاری فکری و تشویق اینا کاریست که واضحه که داره انجام. این فراموش نباید بره. یه نکته مهم اینه، این کاری که حالا دشمن داره انجام میده در این زمینه یک کار انفعالیست، یک کار واکنشیست. یعنی ملت ایران در فاصله کوتاه چند تا حرکت بزرگ انجام داده. این حرکت‌های بزرگ درست 180 درجه نقطه مقابل سیاست‌های استکبار جهانی است، برای اینکه بتوانند خلأهایی رو که برای اونها به وجود آمده پر کنند. اون چند تا حرکتی که گفتیم ملت ایران انجام دادن، اولیش اون حرکت عظیم مردم به خصوص جوان‌ها بود در قضیه کرونا. اونجایی که ما خبر داریم هیچ خبری از این گونه حضور مردمی در جاهای دیگه نیست. حضوری که از دفن جنازه ها در اون روزهای اول و برای کارهایی که انجام گرفت، تولید واکسن، تولید ماسک و بعد کمک مؤمنانه، این نشان دهنده چی بود؟ دو چیز رو نشان میداد. یکی اینکه ملت ایران با نشاط و زنده و سرحاله. دومی که ملت ایران متدینه. این حرکت اول ملت ایران بود. آخریش مسئله اربعین بود. چه راهپیمایی میان نجف و کربلا و کادومین و کربلا و چه راهپیمایی های عظیم داخل کشور به عنوان راهپیمایی جاموندگان. میلیون ها انسان و غالبا جوان توی این راهپیمایی ها شرکت کردن، حضور پیدا کردن. البته بین این دو اون پدیده بی نظیر اون سرود حماسی سلام فرمانده هم بود که از مرزها فراتر رفت، ده ها میلیون جوان و نوجوان رو در دنیا به خودش جذب کرد. اینا شوخی نیست، اینا مسائلی است که بار اول در دنیا داره اتفاق میفته. اینا بروز ملت ایران در محیط منطقه و فراتر از منطقه، اینا چیزایی است که دشمن اینا رو میبینه و در قبال رو نمیخواد ساکت بشینن. میشینن برنامه‌ریزی میکنن که اول مهر رو در ایران مثلا فرض کنید که مشغول به اختشاش کنن. این یه نقطه بسیار مهم نیست. حرکت دشمن حرکت انفعالی است. ابتکار دست ملت ایرانه.
دوستانی همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، پایان بخشی برنامه شامگاهی ما در مکتبی روح الله خواهد بود و آماده پخش است. بریم که بشنویم.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچون منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله میهمان خانه‌های گرم شما هستیم. عزیزان، فرهیختگان ارجمند، سروران گرامی، در برنامه‌های گذشته از زبان بانو قدس خاطرات مربوط به مراجعت امام به قم را برای شما تشریح و خاطر نشان کردیم. کمتر از سه هفته پس از پیروزی انقلاب، امام خمینی تصمیم گرفت تهران را ترک کرده و به قم مراجعت نماید و ضمن نظارت بر روند مدیریت کشور به کار اصلی خود، یعنی تعلیم طلاب بپردازند. در این دوره که حدود 10 ماه طول کشید، بسیاری از مردم قم و شهرهای مختلف ایران برای ملاقات به محل اقامت امام می آمدند و ایشان به پشت بام می رفتند و به احساسات مردمی که در کوچه تجمع کرده بودند پاسخ می دادند. در این برنامه قصد داریم از زبان بانو قدس خاطرات ایام حضور امام خمینی در قم و مراجعت مجدد ایشان به تهران به دلیل عارضه قلبی را برای شما بیان کنیم. پس با ما همراه باشید عزیزان. در ضمن شما عزیزان می توانید این برنامه را در فضای مجازی با این آدرس دنبال بفرمایید: parstoday.com/tajik و ما فرهیختگان، اقامت امام خمینی در قم کمتر از یک سال به طول انجامید. طی این مدت ایشان به طور روزانه با مردم کوچه و بازار ملاقات و گفتگو داشتند. ایشان مجبور بود برای پاسخگویی به ابراز احساسات مردم چندین نوبت به پشت بام برود و این رفت و آمد و بالا و پایین رفتن از پله ها در نهایت باعث شد تا خستگی و فشار قلبی بر ایشان مستولی شود. امام روزانه ده‌ها ملاقات کوچک و بزرگ با مسئولان و دستندرکاران امور کشوری و نیز علما و روحانیون و اقشار مختلف مردم داشت که این حجم زیاد فعالیت به جسم ایشان سنگینی وارد می کرد، هرچند خود اظهار کسالت و ناراحتی نمی کرد. سنگینی حجم کار و فشار ناشی از بالا رفتن از پله ها باعث شد ایشان در دی ماه سال 1358 دچار عارضه قلبی شود. آن روز بانو قدس متوجه درد شدیدی در ناحیه کتف و دست چپ امام شد و بلا فاصله حاج احمد آقا را در جریان قرار داد. دکتر باهر پزشک مخصوص امام پس از معاینه خواست حتما ایشان توسط متخصصین قلب معاینه و در صورت لزوم در بیمارستان بستری شود. خانم فریده مصطفوی فرزند امام ماجرا را اینگونه توضیح می دهد. دکتر باهر برای ویزیت آقا آمد. پس از معاینه به این نتیجه رسید که ظاهراً امام به قلبشان فشار آمده و باید پزشک متخصص قلب ایشان را معاینه کند. فوراً با تهران تماس گرفتند و یک تیم پزشکی از مرکز عازم قم شد. من وقتی به منزل آقای اشراقی محل استقرار امام رفتم، دیدم دکتر زرگر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اتفاق چند نفر دیگر آنجا هستند. آن روز معاینات پزشکی انجام شد و پزشکان به این نتیجه رسیدند که امام چند روز باید زیر نظر باشند. لذا فردای آن روز که دوم بهمن 1358 بود، با یک آمبولانس امام را از قم به سوی تهران حرکت دادند و در بیمارستان قلب تهران بستری نمودند. روز بعد خانم به تهران آمد و به منزل پدری خودش رفت و چون می‌خواست همراه امام باشد، کنار اتاق ایشان در بیمارستان اتاقی را خالی کردند و خانم در آنجا مستقر شدند.
در هر حرکتی، در هر کشوری که آحاد مردم وارد میدان بشند و در میدان بیستند و مقاومت کنند، هدف آنها محقق خواهد شد. این بروبرگرد نداره، خلاف این هم در هیچ برهه‌ای از تاریخ اثبات نشده است. امام این هنر بزرگ را، این کار عظیم را توانست انجام بدهد که آحاد جامعه را، به خصوص جوانها را، وارد میدان کند و اینها را در میدان نگه دارد. از کجا یک چنین توانایی رو امام بزرگوار به دست آورد؟ این اون نکته ایست که من بر روی اون میخواهم تکیه کنم و این برای امروز من و شما درس آموز است. امام یک جذابیت های شخصی داشت، یک جذابیت هایی در شعارهای امام وجود داشت. این جذابیت ها اونقدر قوی بود که توانست قشرهای مختلف مردم را از جوانها وارد میدان کنه، با اینکه جوان هم در دوران مبارزات و هم در دهه اول پیروزی انقلاب با جاذبه ها، با حرف ها، با فکرهای مختلفی مواجه بود. افکار چپ بود، افکار وابسته به اردوگاه سرمایه‌داری بود. اینا هم حرفای رنگینی می‌زدن، اینا هم حرفای گوناگونی می‌زدن. علاوه بر این جذابیت‌های زندگی معمولی هم وجود داشت در مقابل جوان‌ها. جوان می‌توانست اونها را انتخاب بکنه، اما جوان امام را انتخاب کرد، راه امام را انتخاب کرد، نهضت را، مبارزه را، انقلاب را انتخاب کرد. چرا؟ به خاطر همین جذابیت هایی که در امام وجود داشت.
رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی
و ما. خبر بیماری و بستری شدن امام خمینی در بیمارستان ظرف چند دقیقه در سرتاسر ایران پیچید و جمعیت زیادی را از هر طرف روانه بیمارستان کرد. علی‌رغم اینکه صدا و سیما طی چند نوبت از مردم خواست آرامش خود را حفظ کرده و از آمدن به بیمارستان خودداری کنند، اما آنها که از وضعیت امام نگران بودند فضای بیمارستان و خیابانهای اطراف را پر کردند. تیم پزشکی امام را ممنوع الملاقات کرد تا وضعیت قلبی و تنفسی ایشان تثبیت شود. یک روز بعد تیم پزشکی ضمن اعلام بهبود وضعیت روح الله از مردم درخواست کرد برای سلامتی و شفای هرچه سریع‌تر رهبرشان دعا کنند. مردم پس از کسب اطمینان از سلامتی ایشان کم کم محوطه بیمارستان و خیابان‌های اطراف را ترک کردند، اما در این میانه گروهی از بدخواهان و دشمنان انقلاب با ابراز خوشحالی از این اتفاق شایعاتی مبنی بر فوت امام و یا گرفتاری ایشان به یک بیماری صعب العلاج در میان مردم پخش کردند و دلهره و نگرانی علاقمندان به امام را زیاد کردند. در این اثنا علی‌رغم توصیه پزشکان به استراحت مطلق، امام خمینی برای دقایق کوتاهی در پشت دوربین صدا و سیما حاضر شد و برای مردم نطق کوتاهی ایراد کرد. این نطق کوتاه همچون آبی گوارا برای تشنگان ملاقات و علاقمندان به امام و سیلابی برای شستن شایعات دشمنان بود. در این ایام بیش از هر کس بانو قدس نگران حال امام بود و به خوبی از ایشان مراقبت می کرد. خوشبختانه با تلاش تیم پزشکی و با دعای خیر مردم پس از چند روز حال عمومی امام خمینی بهتر و از بیمارستان مرخص شدند.
Love.
رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله. درد عشقی کشیده ام که مپرس، زهر هجری کشیده ام که مپرس، گشته ام در جهان و آخر کار دلبری برگزیده ام که مپرس. سوی من لب چه میگزی که مگوی، لب لعلی گزیده ام که مپرس. همچو حافظ غریب در ره عشق، به مقامی رسیدم که مپرس. عزیزان شنونده، فرهیختگان ارجمند، سروران گرامی، به پایان برنامه دیگر از مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. تا درود و مجالی دیگر بدرود، توفیق حضرت اغیارتان، خداوند متعال نگاهدارتان با.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان رسو تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نبودی، نتوان شبه تو گفتم که تو در رحم نیایی، نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتم که تو در رحم نیایی.
دوستان و همراهانی گرامی، در همین جا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که تا پایان این لحظات ما را همراهی کردید و خداوند یار و نگهدارتان.
دشت شقایق چشم در خون دلم دارد، صد دشت شقایق چشم در خون دلم دارد، تا خود به کجا آخه با خاک در آمیزد، تا خود به کجا آخه با خاک در آمیزد. نشستم من با تاب و تب پنهان، چون کوه نشستم من با تاب و تب پنهان، صد زلزله برخیزد آنگاه که برخیزم، صد زلزله برخیزد آنگاه که برخیزم. نشستم من با تاب و تب پنهان، چون کوه نشستم من با تاب و تب پنهان، صد زلزله برخیزد آنگاه که برخیزم، صد زلزله برخیزد